بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز. بحث ما رسید به اواخر تنبیه چهارم از تنبیهات معتاد. مرحوم شیخ بعد از اینکه هر گونه راه برای تصحیح تصرفات متوقف بر ملکیت رو بستند و فرمودند که هیچ تملیک ضمنی، هیچ تملیک آننمایی، هیچ تملیک تقدیری در فرض مسئله ما قبل از تصرف مالکانه بی در اباحه تصرف برای مباح له ثابت نمی شود، یک در واقع تیر خلاصی به پیکره در واقع این بحث می زنن و بحث تصرفات مالکانه اینجا خاتمه پیدا میکنه. مرحوم شیخ بیان میکنن که از عبارت بعضی از فقها در باب بیع قاصب مطلبی استظهار میشه که از اون مطلب صحت اباحه تصرفات متوقف بر ملکیت قابل استیاده. خب اون مطلب اینه که بیان کردن که اگر در فرضی مشتری میداند که بایع قاصب است و مبیعی که قراره از او بخره مبیع قصبی است، اگر اینو میدونه، با این وجود اون مبیع رو از بایع میخره مشتری و ثمن رو در ازای اون مبیع مقصوب به بایع میده، در حقیقت با این کارش به بایع اذن ضمنی داده تا با ثمن هر کاری که میخواد انجام بده، به دلیل اینکه وقتی مشتری ثمن رو به بایع میده در حقیقت در ضمن این اعطاء ثمن به ازای اون مبیع مقصوب اذن در اتلاف اون ثمن رو هم داده است، که به واسطه اینکه مشتری در ضمن اعطاء ثمن همچین اذن ضمنی از عملش برداشت میشه، جواز خریدن اون شخصی که قاصبه، یعنی در فرض مثال ما میشه بایع قاصب، جواز خریدن بایع قاصب به وسیله اون ثمن چیزی را برداشت می شود. به تعبیر دیگه وقتی که مشتری ثمن رو به ازای مبیع مقصوب اعطا می کنه، این اعطا به معنای اذن در اتلافه. از مصادیق اتلاف، حالا لزوماً اتلاف به معنای این نیست که اون رو از بین ببره، اتلاف اینجا به هر گونه تصرفی است که ثمن از ملکیت بایع خارج بشه، لذا وقتی که اذن ضمنی در اتلاف ثمن حاصل میشه، معنای این اذن اینه که آقای بایع که قاصبم هست میتونه با این ثمن بره هر چیزی که میخواد برای خودش بخره و مالک اون مبیع بشه، مبیعی که در واقع با این ثمن معامله قبلی خریده. معنای اذن مشتری، معنای در واقع اعطاء ثمن مشتری، اذن ضمنی است دیگه، و این اذن ضمنی، این جواز خریدن در واقع هر چیزی رو به واسطه اون ثمن معامله قبلی به دنبال خواهد داشت. بنابراین اینجا دیگه اساساً اذن و اجازه مالک در ثمن لازم نیست، به خاطر اینکه وقتی ثمن اعطا میشه به معنای اذن در اتلافه. خب مرحوم شیخ میفرماید که از این برمیاد که شما وقتی مالک چیزی نیستی میتونی تصرفات مالکانه رو اون انجام بدی. الان در فرض مثال ما که بایع قاصب مالک مبیع نبود، اما با اعطاء ثمن از طرف مشتری ثمن در اختیارش قرار گرفت و این در اختیار قرار گرفتن یک نوع اذن در تلف بود. خب این که اینجا جایزه بای قاصب با این ثمن معامله اول بره یه معامله دیگه بکنه، این کاشف از اینه که تصرفات مالکانه ای مثل بی در مالی که برای شخص نیست جایزه. الان این ثمن قاعدتاً نباید برای بای قاصب باشه. چرا؟ چون مبیع بی اول مال او نبوده، قصبی بوده. در صفحات قبل بحث کردیم که ثمن در جیب کسی میره که مبیع برای اوه. خب مبیع که اینجا قصبی بود، بایه اونو قصب کرده بود. اما اینجا مرحوم شهید، مرحوم قطب الدین بیان میکنن که اگر یه بایه ای چیزی را قصب کرد و مشتری میدونه که این قصبیه، باز ثمن رو بهش داد، در حقیقت اذن ضمنی در اتلاف ثمن داده. و معنای اذن ضمنی در اتلاف ثمن اینه که این آقای قاصب با این ثمن میتونه بره یه معامله دیگه انجام بده و اون معامله دیگه صحیحه و اون بای قاصب نسبت به معامله دوم به مبیعش میتواند مالکش باشه، یعنی مالکش اساسا، و این نیاز به اذن و اجازه مالک قبلی نداره. خب این خودش کاشف از اینه که تصرفات متوقف بر ملکیت مثل خرید و فروش لازم نیست که شما در اونها مالک باشی. الان آقای بای قاسب مگر مالک مبیع بود که ثمن به جیبش بیاد بعد با اون ثمن معامله ای انجام بده که بعد مالک مثمن دوم بشه در معامله جدید؟ قطعا نبود. لذا این مطلب ازش استفاده میشه. همین مقدار رو بخونیم. هاذا ولکن الذی یظهر من جماعت منهم قطب الدین و شهید فی باب بیع القاصب، میگه لکن اون چیزی که ظاهر میشه از جماعتی از فقها که در واقع منهم از این جماعت قطب الدین و مرحوم شهید در باب بیع القاصب، اونجا اینطور فهمودن که ان تسلیت المشتری للباء القاصب علی الثمن، این که مسلط کنه مشتری در واقع بایعی که قاصب است رو بر ثمن مسلط کنه، ولی اذن فی اتلافهی و با این تسلیتش اذن در اتلافش داده باشه که عملا همچین اتفاقی میفته، این تسلیت یوجب موجب میشود جواز شراء القاصب بهی شیعا، موجب جایز بودن خریدن قاصب به وسیله اون ثمن چیزی را میشود. و انهو یملک الثمن به دفعه الیه، و اینکه قاصب مالک ثمن میشود با دفع در واقع ثمن، دفع این ثمن الیه به این آقای قاصب، از طرف کی؟ از طرف اون مشتری اوله. فلیس للمالک اجازتو هذا الشراء، اینجا مالک دیگه اصلا حق این نداره که بخواد اجازه بده که تا این خرید انجام بشه، خرید دوم، یعنی اینکه بای قاصب بیاد با اون ثمن معامله اول بره یه خریدی انجام بده. مشتری حق خدمت شما عرض کنم، مالک مبی حق اجازه نداره. چرا؟ و مشتری به عنوان مالک ثمن حق اجازه نداره. دلیلش هم اینه که مشتری با مسلط کردن ثمن در ید بایع قاصب در حقیقت اذن داده که هر کاری میخواد با ثمن انجام بده. پس للمالک منظور مالک ثمنه. و یظهر ایضا من محکی المختلف حیث تظهر من کلامه فیما لوشترا جاریتا به عین مقصوبه ان له وطع الجاریه مع علم البایعه به قصبیت ثمن فراجه. خب میگه از یک عبارت دیگه هم از کتاب مختلف الشیعه در واقع استظهار میشه و ظاهر میشه که اونجا اینطور فرمودن که اگر یه شخصی جاریه ای رو به ازای یک عین مقصوبه بخره، جاریه مبیع باشه، عین مقصوبه ثمن باشه، این آقای مشتری حق وطع جاریه رو داره، در حالی که میدونه، در حالی که میدونه بایع ما میدونه که این عین مغصوبه در واقع به عنوان ثمن غصبیه، در حالی که اینم میدونه. خب پس این باز دوباره خودش استظهار میشه ازش که شما حتی اگر مالک عوضین نباشی، نسبت به اون یکی از عوضین اگر که معامله انجام بشه، میتونی تصرف مالکانه انجام بدی. حیثو رایز هر همچنین از کتاب از محکی المختلف، از اون چیزی که برای مرحوم شیخ حکایت شده از کتاب مختلف، ظاهرا اینجا خودشون مرحوم شیخ کتاب رو ندیدن، حکایت شده براشون. حیثو از اون جهت که استظهار شده است از کلام مختلف، فیما لب اشترا، در اونجایی که اگر بخرد مشتری جاریه ای را در ازای یک عین مغصوبه، یعنی عین مغصوبه ثمن باشه، خب چه چیزی استظهار می شود؟ ان لهو برای مشتری وطع الجاریه هستش، حق وطع جاریه داره، هیچ مشکلی هم نداره. مع علم البایه به قصبیت ثمن، حتی اونجایی که بایه هم علم به قصبیت ثمن داره، میدونه که این عین مغصوبه، باز هم مشکلی نداره. خب فراجه، حالا مرحوم شیخ میخوان استفاده کنن و مقتضا ذلک ان یکون تسلیت شخص لغیرهی علا ماله و ان لم یکن علا وجه الملکیه یوجب جواز تصرفات المتوقفت علا الملک. میفرماید که مقتضای این استظهارات اینه که مسلط کردن شخص لغیرهی، این که غیرش رو مسلط بکنه، علا مالهی بر مال خودش، در فرض مثال ما شخص با اعطاء ثمن با یه قاصب رو مسلط میکنه بر ثمن، در وطع جاریه بایه با در اختیار قرار دادن جاریه به ازای عین مغصوب مشتری رو بر جاریه مسلط میکنه، میگه و لم یکن علا وجه الملکیه، این تسلیت شخص لغیرهی اگرچه در واقع علا وجه الملکیه نیست، اما یوجب جوازت تصرف، موجب جواز شدن تصرفات متوقف بر ملکیت میشه. فتأمل و سیأتی توضیحه فی مسئلت فضولی انشاءالله تعالی. خب انشاءالله تو ادامه توضیح این بحث در مسئله فضولی خواهد اومد که آیا مسلط کردن قاصب، این مفصل اونجا مرحوم شیخ بحث میکنه، اینکه کسی قاصبی رو مسلط کنه بر مال، آیا این موجب جواز تصرفات قاصبه یا خیر. خب این فتح عمل مرحوم شیخ در واقع بیان کننده این نکته است، فرق است بین ما نحن فی و مثال هایی که اینجا زده شد. در ما نحن فی اباحه جمیع تصرفاته، در بحث مذکور این گونه تسلیت مال علا وجه تملیکه، در حقیقت وقتی مشتری میدونه که مبی قصبیه، این که ثمن رو در اختیار بایه قرار میده تسلیت علا وجه تملیکه، تسلیت مجانی نیست، تسلیت رایگان نیست، تسلیت علا وجه الاباحه نیست، اباحه تصرف صرف نیست، داره در ازای پولی که پرداخت میکنه داره یک مبی رو میگیره، ولا مبی قصبی باشه. پس این خیلی مهمه که مرحوم شیخ اینجا اشکال میکنن، باز این فتح عمل بیانه اینه که باز مسئله روشن نیست که تصرفات متوقف بر ملکیت اینجا هم تصحیح شود. این از فتح عمل. خب اما کلام فی صحت الاباحه بالعوض، حالا تا حالا هرچی بحث کردیم در رابطه با اشکال مشترک میان در واقع وجه سوم و چهارم از اقسام معاطات بود و اون صحت تصرفات متوقفه بر ملکیت. اما حالا میخوایم اشکالی که در مسئله وجود داره بررسی کنیم و اون این که در مسئله فرض سوم. در فرض سوم قصد متعاطیان این بود که شخص قصد اباحه میکنه به ازای تملیک مال. اونجا مرحوم شیخ این فرض رو توضیح داد. حالا اینجا میخواد اشکالش رو مطرح کنه. البته اونجا اشاره کرد به اشکال، اما دیگه تفصیل اشکال اینجاست. این هم اون موقع توضیح دادیم، حالا باز دوباره تکرار میکنیم. مرحوم شیخ بیان میکنه که صحت اباحه به ازای تملیک در واقع مال متوقف بر اینه که ما این حرف رو بزنیم که در اینجا ما همچین معاملهی در متون شرعی و در محدوده معاملات شرعی داریم. اما مسئله ما اینه که این نحوه از اباحه معوضیه یک معاوضه مالی نیست تا هر کدوم از عوضین در ملکیت دیگری داخل بشه، بلکه تو این فرض که شخص اباحه میکنه به ازای تملیک مال، میبینید که در این فرض مبیح میگه من اباحه کردم از لپتاپ من مثلا استفاده کنی، بعد مباح له در ازای این اباحه بهش مثلا 20,000 تومان پول میده، میگه تو هم مالک این باش، تملیک میکنه عوضی رو. خب مرحوم شیخ میگه اصلا این چه معاملیه شما دارید انجام میدید؟ آیا این معاطاته؟ این بیعه؟ اساسا این دوتا عوضی که اینجا وجود داره، عوض این ما اباحه به ازای تملیک مال و تملیک یک در واقع عوضی، اینجا هر دوتای اینها ملک مبیحن. لپتاپی که اباحه تصرف شده ملک مبیحه یا مباح له؟ خب ملک مبیحه. اون مالی که از طرف مباح له تملیک شده به مبیح ملک مبیحه یا مباح له الان؟ خب ملک مبیح شده، چون مباح له اونو به تملیک مبیح قرار داده. خب مرحوم شیخ میگه این چه معاوضه مالیه؟ ما تا حالا همچین چیزی ندیدیم. لذا ایشون میفرماید که این از مباحثیه که باید بیشتر روش دقت بشه. لذا از محدوده معاوضات شرعی عرفی خارج میشه. مگر اینکه بگین که این در واقع، حالا اینو مرحوم شیخ ظاهرا بیان نفرمودن، مگر اینکه بگیم این شبیه اجاره باشه. تقریبا اجاره همچنین چیزیه دیگه، منتها تو اجاره قصد اجاره میشه، اینجا قصد اباحه تصرفه. باز مگر کسی میگه خب آقا مگه تو اجاره قصد اجاره که میشه، هدف از اجاره چیست؟ هدف از اجاره اباحه تصرف برای این شخصی که میخواد در این تصرف بکنه دیگه. باز این باید یه بحث مفصل اینجا باشه. مرحوم شیخ دیگه این پرونده این بحث رو باز نکردن. علی ای حال نهایت مرحوم شیخ میگه شاید بتونیم این رو، این فرض رو که اباحه به ازای تملیک عوضه، این رو نوعی از صلح بدونیم و از طرفی هم بعد این مطلب رو قبول کنیم که اگر این رو نوعی از صلح دونستیم، باید یه مبنایی هم تو کتاب و صلح قبول کنیم. و اون این که لفظ صلح آوردن در بیان معامله صلح لازم نیست. اگر این حرف رو زدیم، باز میشه این در واقع اتفاق رقم زد که این مورد رو از موارد صلح بدونیم. این از این نکته. بعد مرحوم شیخ دیگه میخوان جنبندی کنن بعد از این بحث، که این جنبندی رو اجازه بدید اول متنش رو بخونیم بعد وارد جنبندی مرحوم شیخ بشیم. اما کلام فی صحت الاباحة بالعوض، سواء صححنا اباحة التصرفات المتوقفة على الملك ام خصصنا الاباحة بغيرها. میگه اما بحث در صحت اباحه بالعوض، فرض سوم از اقسام معاطات، سواء فرقی نمی کنه صححنا تصحیح کنیم اباحه تصرفات متوقف بر ملکیت را یا نه تصحیح نکنیم، خصصنا اباحه را به غیر تصرفات متوقف بر ملکیت. یعنی مرحوم شیخ
بیان میکنه که فارغ از مسئله ای که تو این چند صفحه داشتیم که آیا تصرفات متوقف بر ملکیت صحیح هستن یا نه، ما یه بحثی داریم که آیا اباحه به ازای تملیک عوض معامله صحیحی هست یا خیر. فما حصله حاصل بحث در صحت اباحه بالعوض اینه که ان هذا النحو من الاباحه المعوضه، این شکل از اباحه معوضه لیست معاوضتن مالی، یا این معاوضه مالی نیست، لیت خلا کلون من الاوزین فی ملک مالک الاوز الاخر، تا هر کدوم از این اوزین در ملک مالک دیگری داخل بشه، بلکه لا هما ملکون للمبی، در فرض مثال ما هر دوتا ملک مبی، هم اون چیزی که مباح و تصرف میشه ملک مبیه و همون چیزی که به عنوان اوز از سوی مباحون لحت به تملیک مبیه در میاد. خب بنابراین وقتی که هر دو کلاهما ملک مبیح شد، دیگه این از معاوضه مالی خارج میشه. الا ان المباهله یستحق التصرف، جز این که فقط در فرض مثال ما فقط مباهله استحقاق تصرف داره، پس دیگه بیشتر از این دیگه حقی نداره. فیشکل الامر فیه من جهت خروجه عن المعاوضات المعهودات شرعا و عرفا، این امر مشکل خواهد بود فیه در مسئله ما از سه جهت مشکل خواهد بود. من جهت، از جهت خروج این فرض از معاوضاتی که شناخته شده است از حیث شرعی و عرفی، و مع تأمل فی صدق تجارت علیها، اصلا باید تأمل کنیم که آیا به این عنوان تجارت صادق هست یا خیر، فضلا عن البیع، چه برسه بخواد اصلا عنوان بیع صادر بشه، چون میدونید که تجارت عام از بیعه دیگه. پس مرحوم شیخ کلن این فرض رو از اداد تجارت ها خارج کردن. الا ان یکون نوعا من الصلح، مگر اینکه بگیم این یک نوعی از صلحه. حالا بنده عرض کردم شاید بشه که این فرض رو یک نوع اجاره دونست و شبیه اجاره دونست، منتها اینو باید حل کنیم که آیا قصد اباحه همون قصد اجاره است، یا به تعبیر دیگر درست‌تر باید اینطور بگیم، آیا در اجاره وقتی که قرارداد اجاره ثبت میشه معنای قرارداد اجاره اباحه تصرفه؟ اگر این شد، خب ما در اینجا خب اباحه تصرف میشه در ازای یک مالی، الان در اجاره ها همه همینطوره دیگه. خب اگر این به این نحو شد، ما اون وقت میتونیم این رو ببریم ذیل کتاب الاجاره. بنابراین الا ان یکونه، مگر اینکه چه، مرحوم شیخ استثناء میزنه، میگه مگر اینکه این از باب صلح بدونیم، الا ان یکونه نوعا من الصلح، یک نوع از صلح باشه، لمناسبته له لغتا، چون از حیث لغوی مناسبت داره. چرا؟ میگه لأنه فی معنی تسالم علی امرن، مخاطر این که این مورد که در واقع این شخص قصد اباحه میکنه در ازای تملیک به عوضی، این به معنای تسالم، مسالمت کردن و مصالحه کردن به یک امری هستش، اینا با هم موافقت کردن، توافق بینشون حاصل شده که آقا من اباحه میکنم، تو هم یه چیزی من بده، خب این همون صلح دیگه. البته باید یه مبنایی رو تو کتاب صلح حلش کنیم، بناهن علا انهو لا یشترت فیه لفظ و صلح، بنابراین این که بگیم که شرط نمی باشد که در تسالمی بر یک امری لفظ صلح شرط نباشه، بیان لفظ صلح شرط نباشه، اگه اینطور بشه مشکل ما حل میشه، چون اصلا لفظ صلح به کار نمی بره دیگه، نمیگه که صالحت و که علا هازا مثلا. خب این هم از این، کما یستفاد من بعض الاخبار الدال علی صحته به قول المتصالحین، میگه کما یستفاد، این کما یستفاد بیان چیه؟ میگه خط قبل درباره چی صحبت کرد؟ گفت ما باید یه مبنایی رو حل کنیم، و اون مبنا چیه؟ اینی که در صلح بگیم که بیان لفظ صلح شرط نیست. میگه همچنان که میتوان این مبنا رو از بعضی از اخبار دال بر صحت صلح استفاده کرد. خب تو بعضی از اخبار چی اومده؟ تو بعضی از اخبار اینطور اومده که طرفین صلح برای همدیگه اینطور حرف زدن، گفتن لک ما اندک ولی ما اندی. خب کجاش توش خدمت شما عرض کنم که لفظ صلح اومده؟ میگه لک برای توست اون چیزی که نزد توه، و برای من اون چیزی که نزد منه اینو با هم مصالحه بشه. خب این کجا لفظ صلح اومده؟ همین نشون میده که پس بدون لفظ صلح هم میتوان در واقع معامله صلح گونه انجام داد و نحوهو ماورد فی مصالحت زوجین، مثل این فرض در مصالحه زوجین هم وارد شده. در بحث خدمت شما عرض کنم اونجایی که مثلا زن از در واقع مخالفت و نشوز شوهرش میترسه، اونجا میگن که شما میتونید صلح کنید. آیه قرآن هم داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. خب اونجا در فرض مثال در مصالحه زوجین اونجا هم گفتن که حتما لازم نیست به لفظ صلح باشه، بدون لفظ صلح هم میشود. حالا مرحوم شیخ جنبندی میکنند ولو کانت معاملتن، این بحثشونه، ولو کانت معاملتن مستقلتن، اما اگر ما این اباحه به ازای تملیک عوض رو معامله مستقل در نظر گرفتیم، کفافیها، کافیست در صحتش و در تصحیحش و در اعتبارش عموم الناس مسلطون علی اموالهم و المؤمنون عند شروطهم، همه میرن زیر این. چرا؟ بالاخره اینها مؤمنون نسبت به اموالشون تسلط دارن که اون رو به هر طریقی که میخوان منتقل کنن، و همچنین المؤمنون عند شروطهم. آقا اینا شرط کردن، اگر یادتون باشه اونجا گفتیم این اباحه به ازای تملیک عوض رو میتونه به دو نحو بیان کنه، یه بار به نحو دائی شرط، یه بار به نحو عوضیت. پس اگر که شرط باشه که مشخصه، دقیقا لفظ المؤمنون عند شروطهم شامل اون میشه. اما اگر به نحو عوضیت باشه، به هر حال این شخص به در واقع به ازای این اباحه داره تملیک عوض میکنه، و در مؤمنون عند شروطهم این اطلاق دارد نسبت به هر نوع شرطی. شرط منظور شرط اصطلاحی نیست، یعنی هر گونه عقدی، هر گونه تعهد و پیمانی، و این نسبت به این مطلب اطلاق خواهد داشت. خب این تا اینجا اگر که به نظر میرسه که تا همینجا کفایت میکنه، چون یه جنبندی باید بکنن مرحوم شیخ، من اون رو توضیح بخوام بدم احتمالاً وقت شاید نشه، لذا اگر اجازه بفرمایید من همینجا در واقع بحث رو خاتمه بدم. انشالله جنبندی مرحوم شیخ و جنبندی خودمون نسبت به تنبیه چهارم جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.